بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و عصر بخیر خدمت شما دوستان عزیزم. امیدوارم که حال همه خوب باشه و هر جا که هستید در کنار عزیزانتون، در کنار دوستانتون احوال خوشی داشته باشید و همه لحظاتتون از شادی و امید و آرامش سرشار باشه. جلسه 22 داستان دقوقی رو به یاری خدا با همدیگه شروع میکنیم. داستان دقوقی رو خوندیم و رسیدیم به بیت 115. از بیت 115 تا 121 رو میخونم و به یاری خدا درباره این ابیات دو تا نکته رو خدمت شما عرض میکنم. یک درخت شدن آن هفت درخت. ای دقوقی تیز تر ران هین خموش، چند گویی چند چون قحط است گوش. گفت راندم پیشتر من نیک بخت، باز شد آن هفت جمله یک درخت. هفت می شد فرد می شد هر دمی، من چسان می گشتم از حیرت همی. بعد از آن دیدم درختان در نماز، صف کشیده چون جماعت کرده ساز. یک درخت از پیش مانند امام، دیگران اندر پس او در قیام. آن قیام و آن رکوع و آن سجود، از درختان بس شگفتم می نمود. یاد کردم قول حق را آن زمان، گفت ان نجم و شجر را یسجدان. خب بیت 115، ای دقوقی تیزتر ران هین خموش. تیزتر یعنی سریعتر، ران از مصدر راندن یعنی حرکت کردن و با سرعت رفتن. تیزتر ران یعنی با سرعت بیشتری حرکت کن، برو جلو و خاموش باش. چند یعنی تا کی، چقدر تا کی میخوای حرف بزنی، حرف نزن، به خاطر اینکه قحطی گوش وجود داره. این جمله از مولانا بود، خطاب دقوقی، و تا جایی که میدونیم در بین قدمای ما مولانا شاید تنها کسی باشه که در مقام یک داستانگو یا داستان نویس با اشخاص قصه وارد گفتگو میشه. این خیلی امر نادریه و به ندرت در جریان قصه گویی پیش میاد که نویسنده قصه با یکی از اشخاص قصه یا با قهرمان قصه مشغول گفتگو بشه و با او درباره یک موضوعی صحبت کنه. خب اینجا مولانا دیدید که با دقوقی صحبت کرد و گفت این بحثا رو ولش کن، برو جلو. و بعد از بیت بعدی از زبان دقوقی دوباره مطلب بیان میشه و به این ترتیب در واقع گوینده سخن عوض میشه. گفت یعنی دقوقی گفت، راندم پیشتر من نیکبخت، باز شد آن هفت جمله یک درخت. دقوقی گفت که من جلوتر رفتم، پیشتر یعنی جلوتر، و دیدم که اون هفتا درخت شدن یک درخت. کلمه نیکبخت در اینجا به خاطر وزن شعر باید بدون کسره خونده بشه، یعنی من نیکبخت نیست. اگر بگین من نیکبخت، یک هجا اضافه میشه و از 11 هجا که تعداد در واقع هجاهای هر مصرع مثنوی هست بیشتر میشه. بنابراین باید بگیم من نیکبخت. به این ترتیب دو تا توجیه برای این میشه کرد به نظرم. یکی این که نیکبخت رو قید بگیریم، یعنی من که نیکبخت بودم، نیکبختانه در واقع جلوتر رفتم. و یکی هم این که در واقع نیکبخت رو صفت من بگیریم که به خاطر موسیقی شعر و به خاطر عروض کسره این اضافه از بین رفته و ساقط شده، که نمونه های زیادی در ادبیات گذشته داره که در واقع بهش میگن اضافه تخفیفی. پس من نیکبخت یعنی من نیکبخت. نکته ای که در اینجا بخوام بهش اشاره کنم اینه که دوستان، واقعا من فراوان دیدم در مصاحبه ها و در جمع های مختلف وقتی که از افراد میپرسید که آیا شما خوشبختید یا نه، خیلی کمند کسانی که میتونن بگن من خوشبختم. و تو صحبت های مردم هم به ندرت میبینید یه کسی بگه من خوشبخت مثلا رفتم فلان جا، یا من خوشبخت فلان کار رو انجام دادم. ولی من بدبخت خیلی زیاد میشنوید. من بدبخت چرا این کارو کردم، من بدبخت چرا رفتم اونجا، من بدبخت چرا با فلان کس دوست شدم. انسان ها خیلی بیشتر از این که خودشونو با صفت نیکبختی در واقع توصیف کنن، با صفت بدبختی توصیف میکنن. و این واقعا دردناکه. این به نظرم یک تراژدیه در زندگی بشر که خیلی کمند کسانی که وقتی میخوان درباره خودشون صحبت کنن این امکان براشون هست، این شجاعت و این توانایی براشون وجود داره که خودشون رو با صفت نیکبخت در واقع توصیف بکنن. این خیلی مهمه. از شما خواهش میکنم لحظه ای به درون خودتون مراجعه کنید و ببینید آیا میتونید بگید من نیکبخت، من خوشبخت، من سعادتمند، یا بیشتر من بدبخت، من بیچاره، من نگونبخت، من شقاوتمند. اینا میاد توی ذهنتون. اگر واقعا دیدیم که امکان گفتن صفت نیکبخت در روی خودمون وجود نداره، باید بدونیم که اوضاع خوبی نداریم. و خواهش میکنم مسائل اجتماعی و سیاسی رو بذارید کنار. هممون به خاطر مسائل سیاسی و اجتماعی جامعهمون واقعا ناراحتیم، صرف نظر از دغدغه های سیاسی و اجتماعی. ببینید آیا حاصل 30 سال زندگی، 40 سال زندگی، 50 سال زندگی این شده که خودتون رو بتونید با صراحت و با قاطعیت نیکبخت بدونید؟ اگر دیدید که میتونید، یعنی مسیر زندگیتون خوب بوده. و اگر دیدید که نه، واقعا براتون مقدور نیست که با صفت نیکبخت از خودتون یاد کنید، باید احتمال بدیم که مشکلی وجود داره. در اون برنامه دور همی که جناب آقای مهران مدیری تو تلویزیون اجرا می‌کردن، من چند موردی رو که دیدم، یکی از سوالهایی که می‌پرسید از هنرپیشه‌های معروف، زیبا، ثروتمند و توانا این بود که احساس خوشبختی می‌کنید یا نه. و تا جایی که من دیدم یکی دو نفر بودن با قاطعیت و محکم گفتن بله من احساس خوشبختی می‌کنم، ولی عموماً امکان این که بگن من احساس خوشبختی میکنم رو نداشتن. به هر حال مسئله خیلی مهمیه که ما بتونیم خودمون رو با صفت نیکبخت بخونیم. هفت میشد، فرد میشد هر دمی، من چسان میگشتم از حیرت همی. اون هفت درخت میشدن یکی، دوباره یکی میشد هفتا. فرد شدن یعنی به یکی تبدیل شدن، و هفت شدن یعنی به هفتا تبدیل شدن. میگشتم یعنی میشدم، و من از حیرت خیلی دگرگون شده بودم. بعد از آن دیدم درختان در نماز صف کشیده چون جماعت کرده ساز. دیدم که این درختها به حالت نماز جماعت ایستادن و میخوان نماز جماعت بخونن. یک درخت از پیش مانند امام، دیگران اندر پس او در قیام. قیام یعنی ایستادن، که یکی از ارکان نمازه که باید در واقع حمد و سوره رو در حالت ایستاده بخونیم اگر بیماری یا مشکلی خاصی نداریم. آن قیام و آن رکوع و آن سجود از درختان بس شگفتم می نمود. از این که من می دیدم که درختان قیام دارن در نماز، رکوع دارن و سجود دارن، خیلی تعجب می کردم. اما یاد کردم قول حق را آن زمان، گفت ان نجم و شجر را یسجدان. حق یعنی خداوند، قول حق یعنی سخن خداوند در قرآن، چون مولانا قاطعانه نظرش اینه که قرآن سخن خداست و هر چی که در قرآن اومده در واقع گفته ی حقه. خب میگه من وقتی از سجده و رکوع و قیام و یعنی از نماز خوندن در واقع درختان تعجب کردم، به یاد این سخن خداوند در قرآن افتادم که میگه ان نجم و شجر یسجدان. این آیه‌ای که مولانا به خاطر وزن شعر یک کمی درش تصرفی کرده و الف و لام روی شجر رو برداشته و قطعاً غلط به این شکل از جهت گرامر عربی، این آیه ششم سوره الرحمنه میگه النجم و شجر و یسجدان، یعنی گیاه و درخت برای خداوند سجده میکنن. آیه 6 سوره الرحمن. مولانا به خودش این اجازه رو میده که در متن آیات قرآن دخل و تصرف کنه تا اونها رو بتونه در وزن عروضی فاعلاتون فاعلاتون فاعلون بگنجونه، و به این ترتیب گاهی اوقات واقعا مرتکب خطاهای دستوری میشه، مثل همینجا که شجر باید لزوماً معرفه باشه و الف و لام داشته باشه و در قرآن هم همینطوره، عطف شده به النجم که اون هم معرفه هست، ولی مولانا به خاطر موسیقی شعر ناگزیر شده که الف و لام شجر رو بندازه. خب دوستان، این چند بیت برای امروز کافیه. در این چند بیت 4-5 تا نکته مهم هست. یکی مسئله قحط گوشه که در بیت 115 اومده. یکی مسئله یکی شدن و هفتا شدن این درخت هاست که تحت عنوان وحدت اولیا من قبلا راجع به اون صحبت کردم. یکی بحث نماز و نماز جماعته که چون در ابیات بعدی دوباره به بحث نماز مولانا برمیگرده، من انشاءالله حتما یه جلسه راجع به نماز و کلن فلسفه عبادت از نظر مولانا در جلسات آینده صحبت خواهم کرد. و یک موضوع دیگه که در این داستان مطرح شده، مسئله در واقع عبادت کردن درختان و گیاهان و به طور کلی حیوانات و موجودات دیگه است که تحت عنوان شعور هستی ازش یاد میکنیم. خب من چون بعضی از این مسائل رو قبلا توضیح دادم و بعضی رو بعدا میخوام توضیح بدم، برای جلسه امروز یه چند دقیقه راجع به بیت 115 صحبت میکنم، یعنی بحث گوش و شنیدن، و یه چند دقیقه هم که البته چند دقیقه خیلی بیشتره، فکر کنم حداقل یک ساعت و ربع راجع به بیت های 120 و 121 یعنی شعور هستی مطالبی رو به شما دوستان عزیزم تقدیم میکنم. دوستان عزیزم، مولانا در بیت 115 که خیلی بیت واقعا زیبایی است میگه چند گویی چند چون قحط است گوش. مولانا در این بیت خیلی زیبا از قحطی گوش صحبت کرده. این مسئله کاملا درسته و یکی از چیزهایی که در دنیای انسانی قحطی اون به خوبی احساس میشه گوش و شنیدنه. ما به معنای واقعی کلمه در قحطی شنیدن به سر میبریم. در این دنیا گفتن و هیاهو و جار و جنجال تا دلتون بخواد زیاده، ولی سکوت و شنیدن و گوش دادن تقریبا نادره و خبری از این مسائل ارزشمند وجود نداره. ما در آموزش‌های خودمون معمولا درباره همه فنون ارتباطی مثل سخن گفتن، نوشتن، خواندن و امثال اونها چیزهای خیلی زیادی رو یاد می‌گیریم، ولی معمولا درباره شنیدن و گوش دادن کمتر چیزی یاد می‌گیریم. خیلی کمن کسانی که میتونن عمیقا گوش بدن و بشنوند. شنیدن و گوش دادن از جمله فضیلت‌هایی که در زمانه ما به شدت مورد غفلت قرار گرفته. در گذشته راجع به گوش دادن و خوب گوش دادن معمولا یک فصلی در بعضی از کتاب‌ها وجود داشت. مثلا اگر به عوارف المعارف سهروردی مراجعه بفرمایید، در باب دوم از صفحه 9 تا 18 یه بحثی داره با عنوان حسن الاستماع، یعنی خوب گوش دادن، خوب شنیدن، و اونجا راجع به این موضوع صحبت میکنه که چطور میتونیم بشنویم و شنونده خوبی باشیم. شمس تبریزی میگه که متاسفانه من این نقل قول رو برای شما نیاوردم دوستان، بعدن اضافه کردم، حالا در اون پی دی اف نهایی که تو کانال میذارم این رو اضافه خواهم کرد. شمس تبریزی میگه من آنگاه که در طلب این راه بودم، چون خدمت درویشی دریافتمی، البته لب نجنبانیدمی تا او گوید و خاموش بودمی. گفتمی وقتی باشد که آن درویش بزرگتر باشد و کاملتر در دانش این راه، اگر من بگویم او نگوید و من محروم شوم، و گیرم که کمتر باشد نیز خاموش کنم و میشنوم، که گفتن جان کندن است و شنیدن جان پروریدن است. مقالات جلد اول صفحه 246. شمس میگه من وقتی با کسی روبرو میشدم قبلا و ظاهرا الان همینجوری هست، فکر میکنم که او از من بالاتره و چیزهایی رو میدونه که من نمیدونم، و اگر من حرف بزنم او مجبور میشه ساکت بشه و من از برکات سخن او و اندیشه او محروم میمونم. حتی اگر او از من پایین تر باشه باز هم من ترجیح میدم که ساکت باشم. چرا؟ خیلی جمله عمیقی گفته استاد ملکیان عزیز، انشالله هر جا هستن سلامت باشن. یادمه که میگفتن این جمله یکی از حکیمانه ترین جملاتی است که در تاریخ بشر گفته شده. میگه گفتن جان کندن است و شنیدن جان پروریدن. یعنی ما از راه شنیدنه که جانمون رشد میکنه و پرورش پیدا میکنه، و در حال گفتن ما معمولا در حال خرج کردنیم. به همین خاطر خیلی مهمه که ما واقعا از شهوت حرف زدن و از لذت گفتن دست برداریم و با هر سختی و جون کندنی که هست شنیدن رو وارد زندگی خودمون کنیم. در روابط انسانی هم من با اطمینان میگم که مردم بیش از آن که به حرفهای ما احتیاج داشته باشن به شنیدنهای همدلانه عمیق ما نیاز دارن. من افرادی رو میشناسم که خیلی پرحرفن و واقعا در تمام مدتی که انسان کنار اونها قرار داره مثل مسلسل حرف میزنن. با یکی از این عزیزان صحبت میکردم و میگفتم چرا این کار انجام میدیم؟ میگفت که اگر حرف نزنیم سکوت میشه و من فکر میکنم که حال مردم بد میشه، بنابراین من وظیفه دارم که با حرف زدن فضای رابطه رو پر کنم و اجازه ندم که دیگران اذیت بشن، و واقعا هم در گفتن این سخن صادق بود. اما این دوست عزیز نمیدونست که خیلی از اوقات انسانها بیشتر از اون که به کلمات ما نیاز داشته باشن به این نیاز دارن که ما یک مخاطب فهیم و یک شنونده عمیق و دقیق باشیم و به اونها گوش بدیم تا اونها بتونن به راحتی با ما صحبت بکنن. و این صحبت کردن علاوه بر این که روابط رو شکوفا میکنه و باعث میشه که انسانها خیلی از بودن در کنار ما لذت ببرن، باعث پرورش جان ما میشه. تردیدی نداشته باشید که کسانی که نمیشنوند و شنوندگان خوبی نیستند، جانهای نحیف و لاغر و ضعیفی دارند و روز به روز با سخن گفتن فراوانشون در واقع جان خودشون رو ضعیفتر و بیمارتر میکنن. خود من واقعا، یعنی من که ایرج شهبازی هستم، درسته که در جلسات به هر حال وظیفه‌م هست که صحبت کنم و صحبت میکنم در جلساتی که سخنران باشم، اما همه عزیزانی که منو میشناسن میدونن واقعا در خارج از زمان سخنرانی ها و کلاس ها من تقریبا سکوت مطلقم و فقط تمام تلاشم اینه که به آدم ها گوش بدم و اجازه بدم که آدم ها از طریق گفتن و شنیده شدن احساس احترام پیدا کنن. و باور قلبی من اینه که یکی از عالی ترین راه ها برای احترام گذاشتن به انسان ها اینه که ما بدون اینکه سخن اونها رو قطع کنیم، بدون اینکه تو صحبت اونها بپریم، بدون اینکه با عجولانه گوش دادنمون اونها رو سراسیمه کنیم، عمیقا با آرامش کامل به اونها گوش بدیم و اونها واقعا از اینکه شنیده بشن احساس احترام و احساس کرامت پیدا میکنن. بنابراین این سخن شمس رو مثل یک سخن حکیمانه محترم واقعا همیشه در خاطرتون داشته باشید که گفتن جان کندن است و شنیدن جان پروردن. هنر گوش دادن رو دست کم در دو تا سطح میشه مطرح کرد، یکی در سطح روابط انسانی و یکی هم در سطح آموزش. سخنان مولانا تا جایی که من دقت کردم عمدتاً درباره شنیدن و گوش دادن در مقام آموزشه و مولانا زیاد توجهی به نقش گوش دادن در روابط انسانی نداره. اما خب در دنیای جدید خیلی زیاد کتاب و مقاله راجع به نقش گوش دادن و شنیدن همدلانه در مناسبات انسانی نوشته شده و سمینارها و سخنرانی‌های فراوانی درباره این موضوع برگزار شده و هر روز بیشتر و بیشتر متفکران بر نقش شنیدن در روابط انسانی تأکید می‌کنند. من هم قبلا در یک سخنرانی با عنوان آیین گفتگو در مجموع سخنرانی های بررسی کتاب 7 عادت مردمان مؤثر، در شرح عادت پنجم و در داستان توتی و بازرگان درباره شنیدن و گوش دادن صحبت کردم و الان دیگه واقعا قصد ندارم که مفصل راجع به این موضوع صحبت کنم. کتاب های خیلی خوبی هم درباره این موضوع وجود داره که عمدتا ترجمان ما ایرانی ها راجع به این موضوع تا جایی که میدونم کار جدی که اصالت داشته باشه و قابل ذکر باشه انجام ندادیم، ولی به هر حال کتابایی هستن و میتونید به این کتاب‌ها مراجعه بکنید در باره هنر گوش دادن و هنر شنیدن. من به اختصار تمام در حد چند دقیقه راجع به این دو نوع گوش دادن مطالبی رو خدمت شما عرض می‌کنم. اول بریم سراغ گوش دادن در روابط انسانی. گوش دادن و شنیدن اگر با همدلی و با آرامش و با تومعنینه همراه باشه واقعا شفابخش و آرام کننده است و باعث شادی و نشاط طرف مقابل میشه. بسیاری از اوقات ما برای کمک کردن به دیگران هیچ کاری لازم نیست انجام بدیم، همین که بشینیم و اجازه بدیم که اونها نیم ساعت، یک ساعت، دو ساعت حرف بزنن و آنچه که در درون دارن آشکار کنن و مطمئن باشن که ما دربارشون قضاوت نمی کنیم، مطمئن باشن که به دنبال پاسخ گفتن نیستیم، مطمئن باشن به دنبال سرزنش کردن و عتاب کردن نیستیم و مطمئن باشن که ما تلاشمون اینه که اونها رو اونگونه که هستن بفهمیم. اگر این اتفاق بیفته در بسیاری از اوقات دیگران به هیچ کار دیگری از طرف ما نیاز ندارن، خود همین حال اونها رو خوب میکنه. به معنای دقیق کلمه عمیقاً گوش دادن و همدلانه شنیدن شفابخشه و بیماری‌های جسمی و بیماری‌های روحی افراد رو واقعاً خوب می‌کنه. شما ببینید پیش روانشناس میرید یا پیش روانکاو پول زیادی هم به او میدید، اگر واقعاً دقت کنید می‌بینید که در طول این مثلا 10 جلسه مشاوره 8 ساعت یا 9 ساعت شما صحبت کردید، 1 ساعت او صحبت کرده، ولی باز هم شما با خیال راحت و با رغبت در واقع به او پول میدید، فقط به خاطر اینکه داره شما رو میشنوه و به شما گوش میکنه. بنابراین یادمون باشه که در روابط انسانی شنیدن بیش از صحبت کردن شفابخش آرام کننده است. یکی از مسائل خیلی مهم در قلمرو انگیزه های انسانی اینه که نیازهای برآورده شده تمام قدرت انگیزشی خودشون رو از دست میدن. یعنی وقتی که یک نیاز برآورده میشه دیگه اون نیاز به هیچ گونه قدرتی برای به حرکت در آوردن انسان نداره. ببینید وقتی شما کاملا گرسنه اید و واقعا نیاز به غذا دارید، این احساس نیاز به غذا شما رو به حرکت، به فعالیت و به تلاش وادار میکنه. میرید بیرون خرید میکنید، اگر پول نداشته باشید از کسی پول قرض میگیرید، میاید آشپزی میکنید، سفره میدازید و غذا میخورید و دائما هم به غذا فکر میکنید. ولی وقتی که غذا خوردید و سیر شدید، دیگه میل به غذا هیچ گونه قدرت حرکت آفرینی در شما رو نداره. در واقع این نیازهای ارضا نشدن که باعث بیقراری و ناآرامی ما میشن و باعث اضطراب و باعث حرکت و کوشش در واقع ما میشن و در بسیار از اوقات این کوشش ها کوشش های نسنجیده ای هم هستن. وقتی که روح کسی، این جمله گمان میکنم مال استفان کاویه، مطمئنم که مال من نیست ولی یادم نیست از کجا این جمله رو نوشتم، وقتی که روح کسی بر اثر تفاهم، تأیید و درک و محبت سیراب بشه، دیگه غم و اندوهی نداره. به این ترتیب گوش دادن همدلانه باعث شادابی و نشاط طرف مقابل و باعث تغذیه روح او میشه. در بسیاری از موقع‌ها این نیازهای برنیامده به شکل در واقع بیماری‌های جسمی خودشون رو نشون میدن. به همین خاطر وقتی ما کنار کسی قرار میگیریم که عمیقاً ما رو میشنوه و به ما گوش میده، احساس میکنیم که آرام آرام داره بیماری‌های جسمی ما هم خوب میشه. بنابراین من باورم بر اینه که شنیدن همدلانه حتی روی بیماری‌های جسمی ما هم تأثیر میذاره. یک نکته دیگه که میخوام در اینجا بگم اینه که دوستان عزیزم، در روابط انسانی شنیدن باید همدلانه باشه. همدلانه یعنی چی؟ یعنی شنیدن باید بدون پیش داوری و بدون پیش فرض و بدون نظریات قبلی باشه. پیشفرض ها و پیشداوری ها نگاه ما به طرف مقابل رو محدود می کنن و باعث می شن ما بخش خاصی از سخنان او رو بشنویم. ولی وقتی که ما بی پیشفرض و بی پیشداوری به سخنان کسی گوش می دیم، این فرصت رو پیدا می کنیم که سخن او رو آنگونه که میگه بشنویم، نه اونطوری که ما خودمون دلمون می خواد. و نکته بعدی اینه که واقعا وقتی که می شنویم به قصد پاسخ دادن نشنویم. اول تمام تلاشمون رو به کار بگیریم که سخن طرف مقابل رو اونطوری که هست بشنویم و بدون اینکه قصد پاسخ دادن داشته باشیم بشنویم. اگر ما به قصد پاسخ دادن بشنویم و تمام تلاشمون این باشه که در اولین فرصت ممکن سخن طرف مقابل رو قطع کنیم و خودمون شروع کنیم به حرف زدن، طبیعتاً در اینجا گفتگوی واقعی اتفاق نمیفته. اگر طرف مقابلم همین کار رو با ما انجام بده، یعنی به قصد پاسخ دادن بشنوه و سخن ما رو قطع کنه و شروع کنه به صحبت کردن، اون وقت دیگه گفتگوی واقعی اتفاق نیفتاده. اصطلاحاً به این میگن گفتگوی مرده. گفتگوی مرده یعنی گفتگویی که ما به قصد فهمیدن سخن طرف مقابل نمیشنویم، بلکه میشنویم تا به او پاسخ بدیم. در این حالت در واقع گویا من دارم با خودم حرف میزنم و شما دارید با خودتون حرف میزنید، بنابراین اصلا گفتگو اتفاق نمیفته. بنابراین به قصد پاسخ دادن هم نباید گوش بدیم. اول باید بشنویم اون جوری که طرف مقابل میگه و بعد از اون سعی کنیم که یا موافقت کنیم یا مخالفت، ولی این بعد از شنیدن سخن طرف مقابل اون طوری که گفته باید اتفاق بیفته. دوستان من به همین چند تا نکته بسنده میکنم، چون فراوان راجع به این موضوعات گفته شده و نوشته شده. یکی از عالی ترین کتاب ها در این باره به نظر من عادت پنجم کتاب 7 عادت مردمان مؤثره. اگر فرصت کنید و حداقل 4-5 بار با دقت این عادت رو بخونید، به نظرم آنچه که برای این مهارت لازم هست از این کتاب میآموزید. همونجور که عرض کردم، گوش دادن رو در یک مقام دیگری هم میتونیم مطرح کنیم و اون در مقام آموزشه. وقتی که ما قصد داریم بیاموزیم و یاد بگیریم، یکی از مهمترین مسائلی که باید بهش توجه کنیم مسئله گوش دادن و شنیدنه. و اینجا وقتی که میگیم آموختن، منظورمون فقط آموختن عرفان و اخلاق و معنویت نیست. ما حتی اگر پیش یک استاد موسیقی بریم و بخوایم از اون موسیقی بیاموزیم، اگر پیش یک استاد نجار بریم و بخوایم نجاری بیاموزیم، اگر پیش یک استاد مکانیک بریم و بخوایم از اون مکانیک بیاموزیم، در اونجا هم ما مخصوصا در اوایل دوره آموزش لازمه که واقعا هر گونه خود بزرگبینی و هر گونه ادعا و هر گونه پندار کمال رو کنار بذاریم و سعی کنیم شنونده خوبی باشیم. از نظر مولانا یکی از بایسته های سلوک معنوی اینه که شخص صادقانه بدونه که آیا به مقام رفیع سخن گفتن بار پیدا کرده یا هنوز در مقام شنیدنه. کسی که به مقام سخن گفتن رسیده باشه، در واقع معناش اینه که او بدون نفس صحبت میکنه، سخن او از درون او میجوشه و نقد حال خودشه و تقلیدی و تکلفی نیست. از روی ترس و طمع صحبت نمیکنه، موقع صحبت کردن سطح مخاطب رو در نظر میگیره و مراقبه که سخنی نگه که به مخاطب خودش در واقع آسیب برسونه و باید مطمئن باشه که سخنان او هم راستن و هم درستن. اگر کسی این شرایط رو داشته باشه میگیم که او به مقام سخن گفتن رسیده و بنابراین همه سخنان او برای طرف مقابلش یا برای مخاطبانش مایه خیر و برکتن، به خاطر اینکه در سخنان او خبری از در واقع فضل فروشی و به رخ دیگران کشیدن اطلاعات خود وجود نداره، برای اینکه سخنان او نقد حال او هستند و او از روی ترس و طمع صحبت نمی کنه و سطح مخاطب رو هم در نظر می گیره. اگر کسی بتونه به این حد از در واقع کمال برسه، او در مقام سخن گفتنه و باید صحبت کنه و همه صحبت‌های او چون بدون نفس ایراد میشن به سود مخاطبن. اگر کسی بتونه اینجوری صحبت کنه، سخن گفتن او هم مایه رشد و پیشرفت خودش میشه و هم باعث رشد و پیشرفت مخاطبانش میشه. ولی اگر کسی واقعا به این مقام نرسیده و صادقانه به درون خودش که نگاه میکنه میبینه که هنوز به مقام سخن گفتن نرسیده، او باید فروتنانه حد خودش رو بشناسه و تلاش کنه که اگر گوینده خوبی نیست حداقل شنونده خوبی باشه. از این سخن مولانا که میگه شما یا به مقام گفتن رسیدید یا در مقام شنیدنید، میتونیم بفهمیم که مولانا زبان بودن رو بر گوش بودن ترجیح میده. یعنی از نظر او کسی که به مقام سخن گفتن رسیده باشه از کسی که در مقام شنیدن هست بالاتره. البته عارف بعد از رسیدن به مقام بلند سخن گفتن به سکوت عارفانه میرسه که از هر گونه سخن گفتنی بالاتره. بنابراین به نظر میرسه که مسیر رشد معنوی از حیث سکوت و سخن به نظر مولانا اینجوریه: اول شنیدن و گوش دادن عمیق و خالصانه به استادان و بزرگان، دوم رسیدن به مقام سخن گفتن و در نهایت رسیدن به مقام خاموشی عارفانه. و شخصی که به مقام خاموشی عارفانه برسه در اینجا دیگه گوش سر رو هم میبنده و با گوش دل فقط میشنوه سخن حق رو. پنبند در گوش حس دون کنید، بند حس از چشم خود بیرون کنید. پنبه آن گوش سر گوش سر است، تا نگردد این کران باطن کر است. بی حس و بی گوش و بی فکرت شوید، تا خطاب ارجعی را بشنوید. به هر حال به نظر مولانا شنیدن یکی از مهمترین راه‌های رشد معنویه. برای هر گونه رشد معنوی ما باید اهل شنیدن باشیم. مولانا میگه فقط خداست که بدون شنیدن استاد نطقه، ولی هر کسی غیر از خداوند تا شنونده خوبی نباشه گوینده قابلی نخواهد شد. در واقع شرط باریافتن به مقام نطق وارد شدن از راه سمعه. اینو در داستان طوطی بازرگان هم خوندیم و توضیح دادیم. سخن گفتن باعث میشه که ما از شنیدن سخنان حق باز بمونیم. بنابراین دوستان، تمرین خاموشی برای دریافت کردن سخن حق و اولیای حق کاملا لازمه. چون پیامبر نیستی پس رو به راه، تا رسی از شاه روزی سوی جا. تو رعیت باش چون سلطان نیی، خود مران چون مرد کشتیبان نیی. چون نیی کامل دکان تنها مگیر، دست خوش می باش تا گردی خمیر. انستو را گوش کن خاموش باش، چون زبان حق نگشتی گوش باش. ور بگویی شکل استفسار گوی. استفسار یعنی سوال کردن و خبر گرفتن. با شاهنشاهان تو مسکینوار گو. به نظر مولانا انسان از راه گوش فربه میشه و اینجا فربه به معنی چاق نیست، به معنی رشد یافته است. آدمی فربه شود از راه گوش، جانور فربه شود از حلق و نوش. بنابراین کسی که شنونده خوبی نیست، جانش هم فربه نمیشه و همواره نحیف و نزار میمونه. حرص و طمع و بیدادگری و خطاکاری گوش رو میبنده و مانع شنیدن میشه. مادام که جان از رذایل پاک نشه، گوش نمیتونه به خوبی بشنوه. انبیا را در درون هم نغمه هاست، طالبان را زان حیات بیبه هاست. نشنود آن نغمه ها را گوش حس، که ستم ها گوش حس باشد نجس. اون چیزی که گوش حس ما رو نجس میکنه، اون در واقع ستمه. خیلی جمله واقعا عمیقیه. ظلم و ستم گوش انسان رو نجس میکنه. ما اگر بخوایم گوشمون باز بشه، باید تکنیک های شنیدن و گوش دادن رو از کتاب ها بخونیم و یاد بگیریم، باید تمرین های شنیدن رو انجام بدیم، ولی مهمتر از این تکنیک ها و تمرین ها اینه که ما واقعا ظلم و ستم رو از زندگی خودمون بیرون کنیم. و دوستان، واقعا یک ظلم بزرگ که ما در حق دیگران میکنیم اینه که در جلساتی که با هم دیگه داریم، بیشتر اوقات ما صحبت کنیم و حق صحبت کردن رو از دیگران بگیریم. ببینید، واقعا در جلسات نگاه کنید، میبینید 2 ساعت یک گروه در یه جایی هستن، از این 2 ساعت 1 ساعت و نیم یا 1 ساعت و حتی 40 دقیقه، 1 ساعت و 50 دقیقه رو 1 نفر 2 نفر صحبت کردن و بقیه هر چی دلشون خواسته صحبت کنن نتونستن. این یک ظلم بزرگه که ما در جمع ها که قرار میگیریم، فرصت ابراز وجود، فرصت سخن گفتن، فرصت اظهار اندیشه و ابراز احساسات رو به دیگران ندیم و ظالمانه تمام اوقات رو در واقع به خودمون اختصاص بدیم و خودمون صحبت کنیم. این یک نوع ظلمه و البته انواع مختلف ظلم وجود داره و ما اگر میخوایم گوشمون باز بشه تا بتونیم شنونده خوبی باشیم، باید ظلم رو از زندگی خودمون برانیم و بیرون کنیم. مولانا در جای دیگه میگه طمع هم گوش رو میبنده. گوش را بندد طمع از استماع، چشم را بندد غرض از اطلاع. شنونده واقعی کسیه که بدون انکار، بدون طمع، بدون پیش‌داوری و بدون ظلم و بدون قصد پاسخ دادن بشنوه، صرفاً برای فهمیدن و دریافتن و یاد گرفتن و با تمام وجود به سوی سخنی که یک استاد یا یک انسان والا میگه گشوده باشه. اینجور شنیدنی میتونه مقدمات رو برای رشد انسان فراهم بیاره. کودکانی که در دوره نوزادی خیلی سر صدا میکنن و کلمات مهمل و بی‌معنی میگن، در آینده لال میشن. این نظر قدما بود و معمولا میگفتن بچه‌هایی که تو 1 سال اول خیلی تیتی میکنن، سر صدا میکنن، اینها در آینده لال میشن. مولانا این سخن رو قبول داره و میگه غالب ناشنوایان لال هم هستند. من واقعا نمیدونم این موضوع از جهت علمی درسته یا نه و از نظر بیولوژی و آناتومی بدن ارتباطی بین ناشنوایی و لالی وجود داره یا نه، اینو نمیدونم واقعا، ولی مشاهدات ما نشون میده که عموم کرهای مادرزاد لال هم هستن. به هر حال حقیقت ماجرا هرچی هست، نمیدونم واقعا نتیجه‌ای که مولانا از این مطلب میگیره کاملا نتیجه درستیه و اونم اینه که هر کس که شنونده خوبی نباشه، گوینده خوبی هم نخواهد شد. مولانا در جای دیگه باز به این موضوع اشاره کرده، غیر از داستان طوطی و بازرگان که قبلا شرح کردیم. اذن مؤمن وحی ما را واعی است، آنچنان گوشی قرین داعی است. همچنان که گوش طفل از گفت مام پر شود، ناطق شود او در کلام. ور نباشد طفل را گوش رشد، گفت مادر نشنود گنگی شود. دائما هر کر اصلی گنگ بود، ناطق آن کس شد که از مادر شنود. دان که گوش کر و گنگ از آفتی است، که پذیرای دم و تعلیم نیست. دوستان، این بحث رو به پایان میرسونم چون بحث بعدی خیلی مفصله و باید به اون بپردازیم، با ذکر 2 تا نکته. نکته اول اینه که کسانی که خیلی زیاد حرف میزنن به احتمال زیاد آدمهای برونگرا هستن. معمولا برونگراها خیلی بیشتر از آدمهای درونگرا صحبت میکنن و این اشکالی نداره. به هر حال آدم برونگرا با حرف زدن حالش خوب میشه و ما واقعا باید خودمون رو بررسی کنیم. اگر دیدیم آدم برونگرایی هستیم، این حق رو به خودمون بدیم که بیشتر از آدمهای درونگرا صحبت کنیم و این اشکالی هم نداره. اما خب باید مراقب باشیم که جلسات رو به گفتگوهای یک طرفه تبدیل نکنیم و دیگران رو مجبور نکنیم که زمان طولانی بشینن و به حرفای ما گوش بدن. این تا اینجا مشکلی نیست. اما احتمالاً شما در اطراف خودتون دیدید کسانی که واقعا هر کس رو که گیر بیارن بدون اینکه یک لحظه ساکت بشن مدت طولانی صحبت میکنن و به طرف مقابل اجازه نفس کشیدن نمیدن. اگر کسی در چنین وضعیتی باشه به احتمال زیاد این مبتلا هست به یک آسیب‌های روحی روانی و حتما باید این آسیب‌های روحی روانی درمان بشن. این شخص رو اگر مجبورش کنید سکوت کنه، اگر تمرین سکوت به او بدید، ممکنه موفق بشه، ولی خیلی خودخوری خواهد داشت و آزار خواهد دید. به نظرم یکی از مهمترین دلیل‌های این که بعضی از انسان‌ها در بزرگی هر کس رو که گیر بیارن واقعاً به قدری صحبت می‌کنن که طرف مقابل رو کاملاً کلافه می‌کنن اینه که این قبیل افراد در کودکی شنیده نشدن. اگر کسی در کودکی پدر و مادر بزرگوار و خوبی نداشته باشه که شنونده حرف‌های او باشه و اگر با کمال تأسف کسی پدر یا مادری داشته باشه که خیلی پرحرف و پرگو و وراج باشه و اجازه نفس کشیدن و صحبت کردن به این بچه نداده باشه، به احتمال زیاد این بچه در آینده همین الگو رو روی دیگران پیاده میکنه. او چون در دوره کودکی و در زمانی که نیاز به شنیده شدن داشته شنیده نشده، در آینده گرفتار یک نوع عقده روحی روانی میشه و هر کسی رو که گیر بیاره که به حرفای او گوش میده ممکنه ساعتها با او حرف بزنه و اصلا فرصت نفس کشیدن رو به طرف مقابل نده. اگر صادقانه دیدیم که ما گرفتار چنین وضعیتی هستیم و هر روز چندین ساعت حرف میزنیم، به دیگران اجازه حرف زدن نمیدیم و همچنان هم حال خودمونم خوب نیست و دیگران هم از زیاد حرف زدن ما کلافه میشن، احتمال داره که واقعا ما آسیبی دیده باشیم و خیلی خوبه که برای درمان این آسیب اقدام بکنیم. در کنارش از تمرین‌های معنوی هم استفاده بکنیم تا این مشکل حل بشه. و یک نکته دیگه هم که در پایان صحبتام عرض کنم اینه که دوستان عزیزم، سکوت کردن اگر درست اتفاق بیفته، اگر انتخاب باشه، فعالانه باشه، مقتدرانه باشه و همراه با رشد کردن باشه و به قصد احترام گذاشتن به دیگران باشه، حتما انسان رو خوشخو میکنه، انسان رو خندان و گشاده رو میکنه. سکوتی که انسان رو غمگین و پژمرده کنه و انسان رو در واقع باعث بشه که انسان خم به ابرو بیاره، چین در ابرو بیفکنه، این سکوت سکوت خوبی نیست. من به سبب تمایلات معنوی خودم با افراد گوناگونی که اهل مسائل معنوی بودن در واقع سر و کار داشتم، دیدم این رو که بعضی از افراد وقتی که میفهمن شنیدن و گوش دادن چقدر خوبه، گوش میدن و به یک انسان کلافه کننده تبدیل میشن. یعنی به قدری تو جمع‌ها سکوت‌های سنگین میکنن و در زمان‌هایی که دیگران نیاز به صحبت کردن اونها دارن صحبت نمیکنن، که به تدریج واقعاً سکوت اونها رابطه‌ها رو ویران میکنه. خب مخصوصاً کنار همسر، کنار بچه، کنار دوستان نزدیک، اگر قرار باشه که ما همه اوقات رو به سکوت بگذرونیم، طبیعتاً رابطه هامون رو خراب میکنیم. دوستان، خیلی مهمه که ما بدونیم کجا سکوت کنیم و کجا صحبت کنیم. واقعاً یکی از دشوارترین در واقع وظایف هر انسان خردمند همینه که جای سکوت و جای سخن رو و زمان سکوت و زمان سخن رو بدونه. و ثانیاً اگر در جایی سکوت رو انتخاب کرد، مراقب باشه که سکوت او به دیگران آزار نرسونه، فضا رو سنگین نکنه و باعث درد و رنج دیگران نشه. این هم نکته ایست که باید بهش حتما توجه کنیم. خب دوستان، از بخش مربوط به قحطی گوش میگذاریم. امیدواریم که با این آموزش‌هایی که یاد بگیریم یه مقداری از حجم قحطی گوش کم کنیم و گوش و شنیدن در این جهان بیشتر و بیشتر بشه. بریم سراغ نکته دوم. نکته دومی که میخوام به شما عرض کنم و دیگه خیلی طولانیه، به احتمال زیاد یه بخشش هم برای هفته آینده میمونه، درباره شعور هستیه. به مناسبت اینکه دقوقی گفت که من دیدم این درخت‌ها رکوع دارن، سجود دارن، قیام دارن و من تعجب کردم و به یاد آیه قرآن افتادم که میگه النجم و الشجر یسجدان، درختان و ستاره ها خداوند رو سجده میکنن. دوست عزیزم، بحثی که از الان شروع میکنم عنوانش هست شعور هستی یا شعور موجودات. و شما دوستان عزیز رو به تأمل در اون میخونم. ممکنه از نظر بعضی از دوستان عزیزم که خیلی عقلانی به مسائل نگاه میکنن، همه این بحث یا بخشی از این بحث از مقوله خرافات باشه. واقعا من حرفی ندارم و به نظر دوستان احترام میگذارم، اما خیلی خوبه که ما صحبت‌های بزرگانی مثل مولانا رو در روی این موضوع بشنویم و راجع به اونها تأمل کنیم. یکی از مهمترین مبانی هستی شناختی مولانا مسئله شعور موجوداته. این مسئله البته به مولانا اختصاصی نداره، عموم عارفان در سرزمین ها و فرهنگ های مختلف و همچنین بسیاری از ادیان قبول دارن که همه موجودات دنیا از شعور و آگاهی بهره‌مندن و من به نظرم میرسه که این مسئله یکی از مسائل مشترک در عموم سنت های دینی و عرفانی در دنیای در واقع سنت و دنیای مدرن هست و من به نظرم میرسه که یکی از تفاوت های جدی دنیای قدیم و دنیای جدید همینه که برای پیشینیان ما که در دنیای سنت زندگی میکردن جهان آکنده از آگاهی و شعور بود، ولی برای انسان مدرن اینطور نیست. برای انسان مدرن ما در جهانی سوت و کور و عاری از شعور زندگی میکنیم. شعور رو به معنی آگاهی در نظر بگیرید. احتمالاً یکی از دلایل تنهایی انسان زمانه ما زیستن در چنین جهانیه، زیستن در میان پدیده هایی که فاقد هر گونه شعور و آگاهی هن، تنهایی بسیار شدیدی رو برای انسان در واقع به ارمغان میاره. گذشته از مسئله تنهایی، اعتقاد یا عدم اعتقاد به شعور موجودات تفاوت‌های بنیادینی رو در شیوه زندگی انسان ایجاد میکنه. کسی که جهان رو فاقد آگاهی میدونه طبیعتاً اعتقادی هم به نظام اخلاقی جهان نداره و گمان میکنه که جهان نسبت به خیر و شر او بی تفاوته و بی اعتناست. از طرف دیگه به احتمال زیاد اینجور کسی با پدیده های جهان به عنوان موجوداتی محترم و مکرم برخورد نمی کنه و به خودش اجازه میده که هر جور که دلش خواست پدیده های این جهان رو در جهت منافع خودش استخدام کنه و به کار بگیره و به اونها آسیب برسونه. من گمان می کنم که بحران محیط زیستی که الان زندگی بشر و زندگی زمین رو تهدید می کنه تا حد زیادی نتیجه چنین نگاهی به طبیعته. یعنی وقتی که ما برای طبیعت و برای موجودات جهان، یعنی برای زمین و کوه و آسمان و درخت و سنگ و نمیدونم این چیزها، دریا، هیچ گونه احترامی قائل نباشیم و اونها رو به طور کامل بیشعور و بدون آگاهی بدونیم، طبیعتاً به خودمون اجازه میدیم که هر طور که خواستیم با اونها برخورد کنیم و خب در 100 سال و 200 سال گذشته نتایج بد چنین نگاهی رو ما به چشم خودمون دیدیم و داریم میبینیم. این بحث خیلی مهمه، ولی دوستان الان واقعا اگر بخوایم به اون بپردازیم خیلی از بحث اصلی خودمون فاصله میگیریم. بنابراین از این بحث میگذرم و برمیگردم به بحث اصلی. مولانا مثل عموم عارفان دنیا عمیقا به شعور هستی اعتقاد داره و اینی که از مبانی مهم هستی شناسی و خداشناسی مولاناست. از سراسر آثار مولانا به روشنی و بدون هیچ تأویلی به دست میاد که مولانا همه چیز رو دارای آگاهی میدونه و بلکه همه هستی رو دارای شعور و آگاهی میبینه، نه فقط میدونه ها، میبینه. سخنان مولانا درباره شعور هستی خیلی تنوع دارن و عمیقن و بررسی همه اونها زمان زیادی میخواد. من در زیر 5 فقره یه تعدادی از اندیشه های مولانا رو راجع به این موضوع بررسی میکنم. اول برم سراغ سرچشمه های نظر مولانا درباره شعور هستی. شکی وجود نداره که مولانا در طرح این مسئله مثل خیلی از مسائل دیگه به شدت تحت تأثیر قرآنه. در قرآن چندین آیه مهم وجود داره که از تسبیح گفتن همه موجودات سخن میگن. من به 2 از این آیات اشاره میکنم. آیه اول در سوره جمعه هست، آیه شماره 1، میگه یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملك القدوس العزیز الحکیم. یعنی آنچه که در آسمان ها و آنچه که در زمینه، خدایی را که پادشاه پاک ارجمند فرزانه هست تسبیح میگن، با ترجمه شادروان فولادوند. و در یک آیه‌ای که از جهتی از این آیه هم مهمتره میگه تسبح له السماوات والسبع والارض و من فیهن و ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم انه کان حلیما غفورا. یعنی آسمان های هفتگانه و زمین و هر کس که در این آسمان ها و زمینه خداوند رو تسبیح میگن و هیچ چیز نیست مگر این که در حال ستایش تسبیح خداوند رو میگه، ولی شما انسانها تسبیح این موجودات رو در نمیابید. به راستی که خداوند همواره بردبار و آمرزنده است. سوره اسراء آیه 44. دوستان، همجور که در این دوتا آیه دیدید، همه موجودات مشغول تسبیح خداوندن، ولی ما انسانها متوجه تسبیح اونها نمیشیم. بعداً به این موضوع برمیگردم. متکلمان معتزلی که نگاهی عقلانی به منظومه دینی داشتن، سخن گفتن موجودات رو تأویل میکردن و معنای ظاهری اون رو قبول نمیکردن. به نظر اونها عموم موجودات با انجام دادن نقش هایی که خداوند بر عهده‌شون گذاشته خدا رو تسبیح میگن. هر موجودی در این جهان کارکردی داره و وظیفه‌ای بر عهده داره و ایفای اون کارکرد و وظیفه به معنای تسبیح گفتنشه. به این ترتیب از نظر معتزلی ها تسبیح موجودات یک تسبیح تکوینیه و با تسبیح گفتن انسان ها که با زبان انجام میشه فرق داره. بنابراین به نظر معتزلی ها آب با جریانش، با در واقع سیراب کردنش و با پاکیزه کردنی که به زندگی انسان ها و موجودات میبخشه مشغول تسبیح کردن خداونده. پرنده ها با پرواز کردنشون و با کارهایی که در این جهان انجام میدن مشغول تسبیح کردن خدا. بنابراین باید سخنان قرآن در باره تسبیح موجودات رو تأویل کنیم و اون رو یک نوع تسبیح تکوینی بدونیم، نه اینکه تسبیحی است که ما با گوشمون میتونیم بشنویم. ولی به نظر مولانا اینجوری نیست. به نظر مولانا اگر کسی گوش جان خودش رو از آفتها و آلودگیها پاک بکنه، بدون هیچ تأویلی در میابه که تمام موجودات هماهنگ با هم در حال تسبیح گویی و عبادتن. دوستان، جمله واقعا مهمی بود ها. از نظر مولانا نباید آیات مربوط به تسبیح موجودات رو تأویل کنیم، باید ظاهر این آیات رو بپذیریم و به ظاهر این آیات اعتقاد داشته باشیم و باور داشته باشیم که موجودات در حال تسبیح گفتن خداوندن. از جمادی عالم جانها روید، قلقل اجزای عالم بشنوید، فاش تسبیح جمادات آیدت، وسوسه تأویلها نربایدت، چون ندارد جان تو قندیلها، بحر بینش کرده ای تأویلها. چون تو توانایی شنیدن صدای تسبیح موجودات رو نداری، میای و اینها رو تأویل میکنی، ولی کسانی در این دنیا هستن که صدای تسبیح موجودات رو میشنون و به عیان میبینن که موجودات در حال تسبیح گفتن خداوندن. گذشته از آیات قرآن که صراحتاً درباره تسبیح گویی موجودات صحبت میکنن، در آیات مربوط به معجزات انبیا هم اشاره هایی به شعور موجودات و اطاعت اونها از دستورهای خدا وجود داره. برای نمونه در قرآن اومده که خداوند از طریق باد قوم عاد رو تنبیه کرد و باد میان کافران و مؤمنان فرق میگذاشت و اونها رو از همدیگه تفکیک میکرد، به طوری که فقط کافران رو تنبیه میکرد ولی به مؤمنان آسیبی وارد نمیکرد. خب مولانا میگه این نشون میده که باد قدرت تشخیص داره و میتونه انسانهای خوب رو از انسانهای بد تفکیک کنه. عصای موسی که تبدیل به اژدها میشد، به سنگ برخورد میکرد و در واقع از درون سنگ چشمه آب به وجود میومد و اون رو به دریا میزدن و دریا شکافته میشد، هم یکی از چیزهایی است که باعث شده نظر مولانا به این پدیده جلب بشه. هم نوایی کوها با حضرت داوود که در قرآن اومده، سخن گفتن حیوانات با حضرت سلیمان، یعنی در واقع منطق و طیر که در قرآن اومده، و نظایر اینها از معجزاتی هستند که فرصت مناسبی رو در اختیار مولانا قرار میدن تا نظریه خودش رو درباره شعور هستی بس بده و تبیین بکنه. مولانا در این باره خیلی سخنان زیادی داره. من یک نمونه رو براتون میخونم. در این ابیات به چند تا از معجزات پیامبران اشاره میکنه و از این معجزات نتیجه میگیره که موجوداتی مثل باد و آتش و کوه و سنگ و زمین دارای نیروی تشخیص و تمیز هستند. باد را بی چشم اگر بینش نداد، فرق چون میکرد اندر قوم عاد؟ چون همی دانست مؤمن از عدو، چون همی دانست می را از کدو؟ آتش نمرود را گر چشم نیست، با خلیلش چون تجشم کردنیست؟ گر نبودی نیل را آن نور و دید، از چه قبطی راز سبتی می گذید؟ گر نه کوه و سنگ با دیدار شد، پس چرا داوود را او یار شد؟ این زمین را گر نبودی چشم جان، از چه قارون را فرو خوردان چنان؟ گفتنیه که دوستان، این مسائل و این معجزات در قرآن معمولا به اختصار مطرح میشن، ولی در سنت تفسیری قرآن با مجموعه انبوهی از روایات و داستانها درباره معجزات پیامبران روبرو هستیم که به تفصیل و با آب و تاب تمام این مسائل رو مطرح میکنن. مولانا بدون هیچ تردیدی به این مجموعه هم نظر داشته و از اونها به خوبی بهره گرفته. من برای نمونه چند بیت از داستان ساخته شدن مسجد الاقصی توسط حضرت سلیمان رو برای شما دوستان عزیزم میخونم. چون سلیمان کرد آغاز بنا، پاک چون کعبه، همایون چون منا، در بنایش دیده میشد کر و فر، نفسرده چون بناهای دگر. در بنا هر سنگ کز که می سکست، فاش سیروبی همی گفت از نخست. سیروبی یعنی منو ببرید، منو با خودتون حمل کنید. سنگ ها رو که از کوه می کندن که بیارن در واقع تو ساختمان مسجد الاقصی کار بذارن، مولانا میگه سنگ ها آشکارا صحبت می کردن و مشتاقانه می گفتن که ما رو حرکت بدید، ببرید به طرف مسجد الاقصی. همچو از آب و گل آدم کده، نور زاهک پاره ها تابان شده. سنگ بی حمال آینده شده، وان در و دیوارها زنده شده. تخت او سیار بی حمال شد، حلقه و در مطرب و قوال شد. هست در دل زندگی دارالخلود، در زبانم چون نمی آید چه سود. این حرفا رو نمیتونم مطرح کنم. گذشته از قرآن، در سنت پیامبر اسلام هم دلالت‌های روشنی بر شعور موجودات وجود داره. در سنت اسلامی معجزاتی به پیامبر اسلام نسبت داده شده که صریحاً بر شعور موجودات دلالت می‌کنند. مولانا بدون تحقیق درباره اسناد این روایت‌ها با یقین کامل اونها رو می‌پذیره و درباره اونها صحبت می‌کنه. سخن گفتن سنگریزه ها در دست پیامبر، ناله کردن ستون حنانه از فراق پیامبر، صحبت کردن بعضی از حیوانات مثل سوسمار با پیامبر اسلام، صحبت کردن پیامبر با درختان و دستور دادن به اونها از جمله روایت هایی هستند که در شکل گیری نظر مولانا درباره شعور موجودات نقش قاطع دارند. من برای نمونه دو بیت رو براتون آوردم که در این دو بیت مولانا به دو نمونه از معجزات پیامبران اشاره میکنه که میشه شعور موجودات رو از اونها استنباط کرد. ببخشید گفتم دو بیت، سه بیت رو میارم. گر نبودی چشم دل حنانه را، چون بدیدی هجر آن فرزانه را. سنگریزه گر نبودی دیده‌ور، چون گواهی دادی اندر مشت در. ای خرد برکش تو پر و بالها، سوره برخوان زلزلت زلزاله ها. علاوه بر اینها در سنت عارفان مسلمان هم فراوان می‌بینیم که عارفان با حیوانات و پرنده‌ها و درختان صحبت می‌کنند و در تجربه عرفانی خودشون موجودات رو صاحب شعور و آگاهی می‌یابند. مولانا روایت‌های مربوط به این تجربه‌ها رو هم قبول داره و بر اساس اونها به تبیین نظر عرفانی خودش پرداخته. پس دوستان، قرآن مجموعه روایات و داستان‌هایی که در تفسیر قرآن اومده، داستان‌های مربوط به معجزات پیامبر اسلام و داستان‌های مربوط به زندگی‌نامه‌های عارفان، اینها از آبشخورها و سرچشمه‌های نظریه مولانا درباره شعور هستی‌اند. ولی اینها تنها سرچشمه‌های این نظریه نیستند و قطعاً تجربه‌های شخصی مولانا هم در این وسط نقش بسیار زیادی داشته، چون همه مسلمان‌ها با اون آیات قرآن، با اون سنت تفسیری، با اون داستان‌ها و روایت‌های مربوط به پیامبر روبرو بودند. ولی کمتر کسی مثل مولانا در واقع این نظریه رو اینقدر جدی گرفته و اینقدر با آب و تاب اون رو مطرح کرده. بنابراین شکی وجود نداره که تجربه‌های شخصی مولانا در اینجا نقش قاطع داشتند. من به نظرم میرسه که مولانا در تجربه‌های عرفانی خودش به یک سطح بالاتری از زندگی دست پیدا می کرده و به عیان می دیده که همه موجودات جهان شعور دارن. شمس تبریزی میگه سخن گفتن جمادات و افعال جمادات می گویم، حکما این را منکر می شوند، اکنون این دیده خود را چه کنم؟ مقالات جلد اول صفحه 112. دوستان لطفاً به سخنش هم توجه کنید. میگه حکما و فلاسفه قبول ندارن که موجودات شعور دارن، ولی وقتی که من دارم میبینم چطور میتونم دیده خودم رو انکار کنم و دست از اون چیزی که دارم میبینم بردارم؟ به نظر میرسه که مولانا هم دقیقاً در چنین وضعیتی قرار داشته و باور او اینه که بر اثر گشوده شدن حواس باطنی انسان در میابه که تمام هستی دارای شعور و آگاهیه و این مسئله است که در تجربه های عرفانی فراوان رخ میده. در داستان دز هوشربا که قبلا اینو با هم خوندیم، شاهزاده دوم بر اثر نگاه کیمیا اثر شاه چین برای لحظاتی به یک تجربه شگرف دست پیدا میکنه. تردیدی وجود نداره که این ابیات بیش از هر کسی وصف حال خود مولانا هستن و او در اینجا مثل خیلی از بخشهای مثنوی از زبان دیگران به بیان تجربه های شخصی خودش پرداخته. شه نوازیدش که هستی یادگار، کرد او را هم بدین پرسش شکار. از نواز شاه آن زار حنیز، در تن خود غیر جان جانی بزیز. در دل خود دید عالی قلقله، که نیابد صوفیان در صد چله. عرصه و دیوار و کوه سنگ بافت، پیش او چون نار خندان می شکافت. ذره ذره پیش او همچون قباب، دم به دم می کرد صد گون فتح باب. باب گه روزن شدی گاهی شعاع، خاک گه گندم شدی و گاه سا. در نظرها چرخ بس کهنه و قدید، پیش چشمش هر دمی خلق جدید. روح زیبا چون که وارست از جسد، از قضا بیشک چون این چشمش رسد. اگر جسد اینجا یعنی مادیات، اگر بتونیم از جاذبه های مادی خودمون رو نجات بدیم، چون این چشمی پیدا می کنیم که تمام ذرات هستی و تمام عناصر جهان رو دارای هوش و آگاهی و شعور می یابیم. این نکته اول درباره سرچشمه های در واقع نظریه مولانا درباره شعور هستی. نکته دومی که میخوام عرض کنم درباره مولانا و شعور هستیه. سخنان مولانا درباره شعور موجودات به قدری شورمندانه و خالصانن که واقعا نمیتونیم باور کنیم که مولانا فقط با اتکا به نیروی تعقل خودش یا با کمک گرفتن از نیروی تخیل خودش یا صرفاً با توجه به آیات قرآن این نظریه رو مطرح کرده. من واقعا باورم اینه که اینجوری نیست. مولانا از موجودات این جهان مثل رفیقانی صمیمی یاد میکنه و عاشقانه با اونها ارتباط برقرار میکنه و با اونها صحبت میکنه. کاملا به نظر میرسه که او بیشتر از این که درباره یک نظریه علمی صحبت کنه، داره درباره تجربه های زیسته خودش با ما حرف میزنه. مولانا من باورم اینه که حقیقتاً قلقل اجزای عالم رو میشنیده و ما رو هم دعوت میکنه که در این تجربه بی‌نظیر او رو همراهی کنیم. برای نمونه من یک قطعه رو از مثنوی میخونم و از شما خواهش میکنم به شور و حال وصف ناپذیری که در این ابیات موج میزنه توجه بفرمایید. عالم افسردست و نام او جماد، جامد افسرده بود ای اوستاد. باش تا خورشید حشر آید عیان، تا ببینی جنبش جسم جهان. چون عصای موسی اینجا مار شد، عقل را از ساکنان اخبار شد. پاره خاک تو را چون مرد ساخت، خاک ها را جملگی شاید شناخت. مرده زین سوی اندوزان سو زنده اند، خاموش اینجا وان طرف گوینده اند. چون از آن سوشان فرستد سوی ما، آن عصا گردد سوی ما اژدها. کوها هم لحن داوودی کند، جوهر آهن به کف مومی بود. باد حمال سلیمانی شود، بحر با موسی سخندانی شود. ماه با احمد اشارت بین شود، نار ابراهیم را نسرین شود. خاک قارون را چماری در کشد، اسطول حنانه آید در رشد. سنگ بر احمد سلامی می کند، کوه یحیی را پیامی می کند. و بعد از زبان جمادات به ما میگه: ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. چون شما سوی جمادی می روید، محرم جان جمادان چون شوید؟ از جمادی عالم جانها روید، قلقل اجزای عالم بشنوید. دنیایی که مولانا در اون زندگی میکنه از زندگی و آگاهی سرشاره، به طوری که اون میتونه پیوندی عاشقانه با همه موجودات برقرار کنه و از زیستن در میان اونها لذت ببره. این نگاه زندگی مولانا رو از هر گونه تنهایی و ملالی خالی میکنه. این ابیات رو با دقت تمام بشنوید دوستان عزیزم، و یک لحظه تصور کنید که جمادات هم مثل حیوانات میتونن به انسان دل ببندن، دنبال انسان برن، به احساسات انسان پاسخ بدن و با انسان ارتباط عاشقانه و دوستانه برقرار بکنن. آیا در این صورت اصلا جایی برای تنهایی و ملال باقی میمونه؟ خیز بلقیسا بیا باری ببین، ملکت شاهان و سلطانان دین. شسته در باطن، یعنی نشسته، شسته در باطن میان گلستان، ظاهرن هادی میان دوستان. بوستان با او روان هر جا رود. دیدید دوستان، کسی که سگ داره و یک رابطه خیلی خوبی با سگش داره، هر جا که میره اون سگ دنبالش میره. حالا شما فرض کنید که واقعا باغ‌ها با ما چون این رابطه‌ای داشته باشن و ما هر جا که میریم باغی همراه ما بیاد، مثل یک سگ که دنبال ما میاد و ما رو همراهی میکنه، ما رو همراهی کنه. بوستان با او روان هر جا رود، لیک آن از خلق پنهان میشود. میوه ها لابه کنان که از من بچر. چریدن یعنی خوردن. میوه ها میان میگن تو رو خدا بیا از ما بخور، تو رو خدا اجازه بده که ما بخشی از بدن تو باشیم. آب حیوان آمده که از من بخر، توف می کن بر فلک بی پر و بال، همچو خورشید و چو بدر و چون هلال. از نظر مولانا انسان میتونه به جایی برسه که باد و سنگ و کوه با او حرف بزنن و او رو دلداری بدن. ساعتی بادم خطیبی می کند، ساعتی سنگم ادیبی می کند. باد با حرفم سخنها می دهد، سنگ و کوه هم فهم اشیا میدهد. اینم نکته دوم. نکته سومی که میخوام درباره شعور هستی بگم اینه که اجازه بدید یه ذره در خود این نظریه تأمل کنیم و از جهات گوناگون اون رو بررسی کنیم. همونطور که بارها گفتم خدمتتون، به نظر مولانا همه هستی دارای شعوره، ولی ما متوجه این مسئله نمیشیم. چرا؟ به خاطر اینکه حواس باطنی ما بسته شده. به نظر مولانا یکی از فرقهای عوام و خواص دقیقا همینه که عوام شعور موجودات رو نمیبینن، ولی خواص همه هستی رو آکنده از شعور و آگاهی مییابند و میبینند. پیش تو خون است آب رود نیل، نزد من خون نیست آب است ای نبی. در حق تو آهن است آن و رخام، پیش داوود نبی موم است و رام. پیش تو که بس گران است و جماد، مطرب است او پیش داوود استاد. پیش تو آن سنگ ریزه ساکت است، پیش احمد او فصیح و قانت است. پیش تو استون مسجد مرده است، پیش احمد عاشقی دل برده است. جمله اجزای جهان پیش عوام، مرده و پیش خدا دانا و رام. مولانا در یک جای دیگه باز به این شکل به این موضوع اشاره میکنه. دوستان این موضوع رو من قبلا هم در بحث بازتاب توضیح دادم. یکی از معجزات حضرت موسی که در تفاسیر قرآن بهش اشاره شده اینه که به معجزه او رودخانه نیل برای قبطی ها یعنی پیروان فرعون خون میشد و برای سبطی ها آب بود، و این باعث میشد که قبطی ها خیلی از جهت تشنگی در مضیقه قرار بگیرن. یک روز یک قبطی میاد پیش یک سبطی و بهش میگه که من خیلی از جهت تشنگی در وضعیت بدیم و دارم میمیرم از تشنگی، با دست خودت یه مقداری آب بردار بذار تو دهن من. اون شخص آب برمیداره با دستش و آبه، یه ذره هم ازش میخوره بازم آبه، اونو میذاره جلو دهن اون قبطی و به خون تبدیل میشه. بعد اون قبطی میگه آخر راز مسئله چیه که این برای تو آبه و برای من خونه؟ و اون مولانا از زبان اون سبطی میگه که ناسپاسی تو و ظلم و بدعهدی و کفر تو در این آب باز میتابه و این آب رو به خون تبدیل میکنه. اگر میخوای این آب آب بمونه برای تو، اگر نمیخوای این نعمت به یک نقمت تبدیل بشه، باید دست از لجاج و عناد و کفر و ناسپاسی بردارید. و وقتی که اون شخص این کار رو انجام میده و دست از این رذیلت‌های درونی خودش برمیداره، نه تنها آب رودخانه نیل برای او به آب تبدیل میشه و دیگه خون نیست، بلکه خود او به یک رودخانه نیل تبدیل میشه. بعد مولانا از زبان او این ابیات آسمانی رو واهن گفته: من گمان بردم که ایمان آورم، تا از این طوفان خون آبی خورم. من چه دانستم که تبدیلی کند در نهاد من، مرا نیلی کند. سوی چشم خود یکی نیلم روان، برقرارم پیش چشم دیگران. همچنان که این جهان پیش نبی غرق تسبیح است و پیش ما غبی. پیش چشمش این جهان پر عشق و داد، پیش چشم دیگران مرده و جماد. پست و بالا پیش چشمش تیز رو، از کلوخ و خشت او نکته شنو. با عوام این جمله بسته و مرده، زین عجبتر من ندیدم پرده ای. دوستان، برای درک شعور هستی اونجوری که مولانا میگه، ما باید تجربه های عرفانی یا تجربه هنری داشته باشیم. الان فرصتی نیست که اینو توضیح بدم که بچه ها هم تا یک سن خاصی همه هستی رو دارای شعور میدونن. شاعران در تمام جهان، شاعران درجه اول در لحظه تجربه هنری جهان رو سرشار از شعور مییابند و اون تکنیکی که در ادبیات وجود داره به نام پرسونیفیکیشن یا پرسونیفیکاسیون به قول فرانسوی ها، که به فارسی ترجمهش میکنیم به تشخیص یا شخصیت بخشی یا انسان انگاری، این واقعا تکنیک نیست. این نتیجه یک دریافت از جهان هستیه. شاعر در لحظه تجربه هنری خودشو با پدیده های جهان در واقع یکی مییابه و اونها رو دارای شعور مییابه و همین خاطر صفات انسانی رو به اونها نسبت میده و در تجربه عارفانه هم این اتفاق میفته. بنابراین مسئله شعور هستی رو میتونیم داخل یک مثلث قرار بدیم که در یک جا یک ضلعش در واقع عارفان قرار دارن، در یک ضلعش کودکان و در یک ضلع دیگرش شاعران. خب اما لازم نیست که ما حتما تجربه هنری یا تجربه شاعرانه داشته باشیم تا بتونیم شعور هستی رو بفهمیم. غیر عارفان و غیر هنرمندان، یعنی انسانهای معمولی، هم در لحظاتی از عمر خودشون احساس میکنن که پدیده های این جهان آگاهی و شعور دارن. بنابراین با اونها گفتگو میکنن و برای اونها احترام قائل میشن. این اتفاق رو در دو تا تجربه بشری به خوبی میتونیم ببینیم، یکی تجربه عشق و یکی هم تجربه سوگواری. دوستان، عاشق با ابزارها و وسایل معشوقش، با خونه معشوقش، با نوشته‌های معشوقش و با هر چیزی که به معشوقش مربوط باشه عشق بازی می‌کنه. در اشعار شاعران، مخصوصا در اشعار شاعران عرب، فراوان می‌بینیم که شاعر با ربع و اطلال و دمن، یعنی با خرابه‌ها و ویرانه‌های منزل معشوق گفتگو می‌کنه و با اونها راز می‌گه. ای عیاز این مهرها بر چارقی، چیست آخر همچو بر بت عاشقی؟ همچو مجنون از رخ لیلی خیش، کرده ای تو چارقی را دین و کیش. با دو کهنه مهر جان آمیخته، هر دو را در حجره ای آویخته. چند گویی با دو کهنه نو سخن، در جمادی میدمی سر کهن. تا که اینجوری هستی؟ چون عرب با رب و اطلال ای عیاز، میکشی از عشق گفت خود دراز. دوستی و وهم صد یوسف تند، اسحر از هاروت و ماروت از خد. اسحر یعنی جادوگرتر. دوستی میتونه در واقع جان بده به موجودات، عشق میتونه موجودات رو زنده کنه، موجوداتی که با معشوق در ارتباطن. صورتی پیدا کند بر یاد او، جذب صورت آردد در گفتگو. راز گویی پیش صورت صد هزار، آنچنان که یار گوید پیش یار. نه بدانجا صورتی نه هیکلی، زاده از وی صد الست و صد بلی. تجربه دیگه تجربه سوگواریه. این بیشتر در میان مادرها دیده میشه، ولی پدرها، برادرها، همسرها هم گاهی اوقات ممکنه که چنین کاری رو انجام بدن. مادر سوگوار با گور فرزند خودش صحبت میکنه، قبر او رو در آغوش میکشه، ولی بعد از اینکه مدتی گذشت و اون درد او تسکین پیدا کرد، دیگه از این کار دست بر می‌داره. آنچنان که مادری دلبرده‌ای پیش گور بچه نومرده‌ای، رازها گوید به جد و اجتهاد. می نماید زنده او را آن جماد، حی و قایم داند او آن خاک را، چشم و گوشی داند او خاشاک را، پیش او هر ذره آن خاک گور، گوش دارد هوش دارد وقت شور، مستمع داند به جد آن خاک را، خوش نگر این عشق ساحرناک را، آنچنان بر خاک گور تازه او، دم به دم خوش می نهد با عشق رو، که به وقت زندگی هرگز چنان، روی ننهاده است بر پور چجان. پور یعنی فرزند. از عزا چون چند روزی بگذرد، آتش آن عشق او ساکن شود. در پایان این بخش سوم لازمه که به یک نکته مهم توجه کنیم، و اونم اینه که کسانی که با عقل مدرن و از یک نگاه در واقع پوزیتیویستی به این مسائل نگاه میکنن، قطعا مسئله شعور موجودات رو از مقوله خرافات و موهومات به شمار میارن و اون رو یک سر رد میکنن. ولی در این مورد هم به نظرم بهتره که مثل ابن سینا این مسئله رو در بقعه امکان بذاریم و احتمال بدیم که اگر ما این موضوع رو نمیفهمیم و درک نمیکنیم، شاید آنچه که عارفانی مثل مولانا در این باره میگن درست باشه. مسئله چیه دوستان عزیزم؟ مسئله اینه که ما با یک نوع از آگاهی و شعور که در دنیای انسانی وجود داره آشنا هستیم. بنابراین فقط همین نوع شعور رو میپذیریم و هر گونه آگاهی دیگری رو انکار میکنیم. شعوری که در حیوانات، شعوری که در پرندگان، شعوری که در درختان، شعوری که در جمادات، برای ما ناشناخته است. چرا؟ چون ما فقط با شعور از اون گونه که در عالم انسانی دیده میشه سر و کار داریم. ولی دوستان عزیزم، شما به همین عالم انسانی خودمون هم نگاه کنید. اگر به همین دنیای انسانیمون نگاه کنیم، میبینیم که بین شعورهای انسانها هم تفاوت‌های بنیادینی وجود داره، تا جایی که ممکنه شعور کسی از نگاه کسی دیگه عین بیشعوری باشه. تأمل در شیوه های زندگی، یعنی شیوه های گوناگون زندگی، نشون میده که بین اونها تفاوت های زیادی وجود داره و هر کسی سبک زندگی خودش و سبک اندیشیدن خودش رو عالی ترین سبک و شیوه زیستن و اندیشیدن به شمار میاره و بقیه سبک های زندگی رو یا اساساً سبک زندگی نمیبینه و یا اینکه اونها رو رد میکنه یا نقد میکنه یا انکار میکنه. حالا که در دنیای انسانی این همه تفاوت در مشربها و مکتبها و مذهبها و شعورها وجود داره، اصلا بعید نیست که در میان موجودات این جهان شکلهای دیگری از آگاهی و شعور وجود داشته باشه که ما به خاطر محدودیتهای بشری خودمون اونها رو نمیبینیم و نمیشناسیم. ولی عارفان به خاطر اینکه از این محدودیتها رهایی پیدا کردن، این وجه هستی رو هم تونستن ببینن. نردبانهایی است پنهان در جهان، پای پای تا عنان آسمان، هر گروه را، گروه یعنی گروه، هر گروه را نردبانی دیگر است، هر روش را آسمانی دیگر است، هر یکی از حال دیگر بی خبر، ملک با پهنا و بی پایان و سر، این در آن حیران که او از چیز خش، وان در این خیره که حیرت چیستش. خواهش میکنم اگر مسلمان معتقدی هستید، گاهی برید توی عبادتگاه زرتشتی، گاهی برید توی عبادتگاه مسیحی، گاهی برید تو عبادتگاه بودایی یا یهودی و به اون افرادی که خالصانه با تمام وجود غرق در عبادتن نگاه کنید. واقعا به نظر میرسه در غالب اوقات ما با نگاه کاملا تمسخرآمیز اونها رو میبینیم و گمان میکنیم که خودشون رو علکی سر کار گذاشتن و عمرشون رو دارن تلف میکنن. اونها هم اگر بیان توی مسجد و توی حسینیه های ما و ما رو در حال سینه زدن و در حال مراسم قرآن به سر گرفتن و در حال نماز جماعت و دعا کردن ببینن، دقیقا همون حس تمسخر بهشون دست میده. یه بزرگی گفته علت این که ما در معابدی که به دین خودمون تعلق داره با حس خشوع و با حس احترام وارد میشیم، ولی در معابد دیگر ادیان با حس تحقیر و تمسخر وارد میشیم، اینه که در عبادتگاه های خودمون با دل و با عشق وارد میشیم و اعتقاد، ولی در عبادتگاه های دیگران با در واقع عقل وارد میشیم، به همین خاطر کارهای اونها رو مسخره میابیم. به هر حال مولانا به این موضوع اشاره میکنه که ما همه در هم حیرانیم و از اینکه میبینیم دیگران با شیوه های دیگری از زیستن و اندیشیدن چقدر خوشحالن، ما تعجب میکنیم و گمان میکنیم که اونها الکی خوشن و خودشون رو سر کار گذاشتن. اونها هم درباره ما همین فکر رو میکنن. این در آن حیران که او از چیز خش، وان در این خیره که حیرت چیستش. صحن عرض الله واسع آمده، هر درختی از زمینی سر زده. بر درختان شو گویان برگشاخ، که زهی ملک و زهی عرصه فراخ. بلبلان گرد شکوفه پرگره، که از آن چه میخوری ما را بده. این سخن پایان ندارد، کن رجوع سوی آن روباه و شیر و سقمجو. وقتی که انسان‌ها از عبادت‌ها و تسبیح گویی‌های غیر همکیشان خودشون غافلن و از دیدن اونها حس تمسخر بهشون دست میده و اونها رو انکار میکنن، چطور ممکنه که بتونن تسبیح گفتن و شعور داشتن موجودات رو باور کنن؟ مسئله اینه دوستان عزیزم که ما در زندان پیش‌داوری‌ها و عادت‌های خودمون گرفتار شدیم و هر چیزی رو که فراتر از امور معتاد ما باشه انکار میکنیم. بی تو، این تو یعنی خدا، این بیت‌ها خطاب به خداست. بی تو نظم و قافیه شام و سحر، زهره کی دارد که آید در نظر. نظم و تجنیس و قوافی ای علیم، بنده امر تو اند از ترس و بیم. چون مسبح کرده ای هر چیز را، ذات بی تمییز و با تمییز را. هر یکی، یعنی هر کسی، هر یکی تسبیح بر نوعی دگر گوید و از حال آن این بی خبر. آدمی منکر ز تسبیح جماد، وان جماد اندر عبادت اوستاد. بلکه 72 ملت هر یکی بی خبر از یکدیگر و اندر شکی. چون دو ناطق را ز حال یکدیگر نیست آگه، چون بود دیوار و در. چون من از تسبیح ناطق غافلم، چون بداند صبحه صامت دلم. ناطق یعنی انسان، صامت یعنی جمادات. وقتی که من تسبیح های انسان های سخنگو رو نمیتونم بفهمم و ببینم، چطور میخوام تسبیح جمادات رو ببینم؟ از طرف دیگه دوستان، ایمان راسخ مولانا به خداوند که قدرت مطلق داره، ناگزیر او رو به این نتیجه میرسونه که تمام موجودات از خدا اطاعت میکنن و خدا میتونه هر صفتی رو در هر موجودی ایجاد کنه. به نظر مولانا برای خدا اصلا کاری نداره که به موجودات دیگر غیر از انسان آگاهی و شعور ببخشه و مأموریت هایی رو برای اونها در نظر بگیره. نیل را بر قبطیان حق خون کند، سبتیان را از بلا محسون کند. تا بدانی پیش حق تمییز هست، در میان هوشیار راه و مست. نیل تمییز از خدا آموخته است، که گشاد این را و آن را سخت بست. لطف او عاقل کند مر نیل را، قهر او ابله کند قابیل را. در جمادات از کرم عقل آفرید، عقل از عاقل به قهر خود برید. در جماد از لطف عقلی شد پدید، و از نکال از عاقلان دانش رمید. عقل چون باران به امر آنجا بریخت، عقل این سو خشم حق دید و گریخت. ابر و خورشید و مه و نجم بلند، جمله بر ترتیب آیند و روند. هر یکی ناید مگر در وقت خیش، که نه پس ماند ذهنگام و نه پیش. چون نکردی فهم این را زنبیا، دانش آوردند در سنگ و عصا. تا جمادات دگر را بی لباس، چون عصا و سنگ داری از قیاس. طاعت سنگ و عصا ظاهر شود، و از جمادات دگر مخبر شود. که زیزدان آگهیم و تایعیم، ما همه نه اتفاقی زایعیم. همچو آب نیل دانی وقت غرق، کو میان هر دو امت کرد فرق. چون زمین دانیش دانا وقت خسف، در حق قارون که قهرش کرد و نصف. چون قمر که ام بشنید و شتافت، پس دو نیمه گشت بر چرخ و شکاف. چون درخت و سنگ کن در هر مقام، مصطفی را کرده ظاهر از سلام. دوستان عزیزم، دو بخش از صحبت من موند، یکی درباره نظام اخلاقی جهان و یکی هم درباره عشق کیهانی. اگر اجازه بدید این دو تا بخش رو بذارید برای هفته آینده، چون یه مقداری به نظر میرسه که این سامانه مختل شده و میترسم بس خراب بشه. الان اگر صدای منو میشنوید، میتونیم این چند دقیقه که از وقتی کلاس مونده رو برای سوال و جواب بذاریم.